یه میامده بیسکویتی چیزی میخورم، بعد میره برای ساعت 1-2 برای نهار.
بله.
که نهارم امکان داره بعضی بیشتر زمانو از منظر میارم. بعد حالا میام ساعت 1-2 نهارمو میخورم، دوباره میره برای ساعت 5 اولش مثلا 4-4 دوباره میامده کوچیکی میخورم. حالا میامده بیسکویت باشه میامده میخورم و میره برای ساعت 7-3 که دیگه 7-7.5 دیگه شاممو میخورم. و بعد حالا شامم عرض کردم دیگه، مثلا قبلنا خیلی میخوردم، الان مثلا قبلا مثلا یه بشقاب کامل و من برنجو میخوردم، ولی الان در حد مثلا 7-8 قاشق برنجو، چون سنم رفته بالا احساس بیماری های خطر و بیماری های که مزمنی که بابت سن و پرخوری میاد.
بله.
یکم مراد میخورم، مثلا 5-6 قاشق 7-8 قاشق برنج میخورم و تا ساعت 9-10 هم که حالا به قول یه میوهیش یه لیوان شیری یه چون دوغی یه چیزی میل میکنم که برای
استفاده
شب میدان خالی نباشه. بعد شب هم روز 11 اینا دیگه 11-11.5 دیگه تو بستر و خواب
استراحت میکنید. بسیار خوب. و دارو هم که استفاده میکنید گفتین که دارو فقط برای
فشار خون
استفاده. دارو برای چیزای دیگه مثل اسیدوریک نمیدونم اینجور چیزا استفاده
میکنید؟ نه من یه دوره بود اسیدوریک هم بالا بود.
بله.
که خیلی زمان بود، خیلی زمانه طولانی بود، اسیدوریک هم بالا بود که آلپرینول میخوردم، آلپرینول 10 میخوردم. بله. که اونم خدا رو شکر الحمدلله الان یه 2-3 سالی هست نمیگیرم.
بله.
مثلا اسیدوریک هم دیگه بالا نمیره. بسیار. چون مراعات میکنم نمیذارم پروتئین کم میخورم.
بله.
آقای دکتر.
بله. خب الان وزن جناب عالی جناب امرایی 115 کیلوه.
بله.
با توجه به شرایطی گفتیم، ما حتی اون وزن 80-82 کیلویی که شما بله. در دوران حالا که جوان تر، البته هنوز جوان هستین، حالا اون دورانی که جوان تر بودین هم وزن 80-82 کیلو وزن مناسب شماست، یعنی یه چیزی حدود 30-32 کیلو الان اضافه وزن داریم که خب عدد زیادی هستش. خود این اضافه وزن مشکلات مثل همین فشار خون رو ایجاد میکنه. ما معمولا عدد کلی رو که داریم میگیم هر 10 کیلو اضافه وزن فشار خون رو 1.5 سانتی متر جیوه 1.5 درجه بالا میبره. بنابراین شما اگه وزنتون هم بیاد پایین قطعا، حالا نمیگم داروتون کامل قطع میشه، اما دوز دارو تعداد داروتون قطع میشه. حتی اگه وزنتون رو بتونید تا حدود 15-20 کیلو هم بیارید پایین، احتمالاً شاید داروتون هم برای فشار خون قطع بشه.
مثلا دکتر قلبم فرمودن گفتن شما وزنتو بیاری پایین داروهای فشار خونم دیگه نمیخوریم.
بله، چون این خیلی مهمه که این رو بعد داشته باشیم. به هر حال با توجه به این شما تا زمانی که فشار خون است بعد حتما دارو رو استفاده کنید. بنابراین میارزه از لحاظ سختی که یک سختی بدیم یک کاهش وزنی داشته باشیم و داروها قطع بشه. گفتین که داروهای مثل آلوپرینول هم برای افزایش اسیدوریکتون میخورین. به افزایش اسیدوریک الان مهمترین دلیلش چاقی هستش. شاید حدود 40 سال پیش 50 سال پیش مثلا کسایی که اسیدوریک بالا داشتن میگفتن آقا این بیماری افراد نمیدونم ثروتمند و اونایی که گوشت زیاد بله. میخورن فلان بله. اما الان دیگه حذف شده. الان ما مهمترین دلیلی که اسیدوریک بالا میره مسائل مربوط به چاقی، مخصوصا چاقی های شکمی هستش.
بله.
پس اگه وزنتون هم بیاد پایین شما این مشکل رو هم دیگه به صورت تقریبا ریشه ای شما تونستین حل بکنید. من چه صحبت حالا با هم دیگه قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتیم، شما خب گفتین که سعی میکنید که میان وعده های سالمی رو بخورید، حالا مثلا تا زمانی که مشکلی پیش نیاد مثلا شیر و خدمت شما. و دوتا موردی که اشاره کردین در رابطه با همین بیسکویت های سبوسدار و ذرت های بوداده و حالا فراوری شده هستش، یک توضیح بدیم مثلا شما الان همین بیسکویت های سبوسدار رو چند تا چطوریه اینا رو استفاده میکنه و چرا این بیسکویت استفاده میکنه، چرا بیسکویت های دیگه استفاده نمیکنه؟
من شنیده بودم از عموم و اجتماع که میگفتن مثلا این بیسکویت های سبوسدار چون سبوس دارن مثلا علاوه چاقی و اینا کالری و اینا کالری پایینی داره. بعد گزینه اول من برای میان وعده سعی میکنم بیسکویت های سبوسدار
بگیرم که چند تا احتمالا یه بسته یا چند تا رو میگم
اون بستگی به ضعف و به قول گشنگیم داره که اگه چیز باشه مثلا یه دونه رو در یه واحد میخورم
به مسافران تعارف میکنید کدوم خط هستین که بالاخره ما هم هرشنگوی
نه دیگه اون موقع دیگه چیز نشتی زمان یه تنها هستم چون تنها مسافر باشه بعد به اونا بدم موقع به خودم کم میرسه.
ببینید من حالا دوتا نکته قبل از این من برم برنامه وزنیتون رو توضیح بدم. الان یکی از مهمترین مشکلاتی که شما در زمین رژیم غذاییتون دارین بحث مربوط به انتخاب نادرست میان وعده هستش. خب میان وعده خوردن خیلی عالیه، معمولا توصیه‌مون هست که صبح مثلا 2 ساعت بعد از صبحانه میان وعده استفاده بشه و چه بهتر که میان وعده های مثل میوه‌جات، حالا لازمم نیستش حتما ما بگیم آقا من میوه‌جات گرون قیمت فلان میخوام داشته باشم، همه نوع میوه‌جات خوب هستش، میوه‌های فصل رو انتخاب بکنید شما که خب بتونید حالا تو ماشینم داشته باشید. اما در رابطه با بیسکویت های سبوس‌دار ما مشکلی که داریم، اتفاقا بیسکویت های سبوس‌دار اینها میشه گفت ناسالم ترین نوع بیسکویت هستن، میزان چربی که در این بیسکویت ها هستش بسیار بالا هستش، حالا بستگی به برند و اینجور چیزا تا حدود 55% وزن این بیسکویت ها چربیه. یعنی یه بیسکویت عادی مثلا حدود 20 گرمی که یک نفر میل میکنه تقریبا یه چیزی نزدیک 8 گرم تا 10 گرم چربی، یعنی انگار یه بیسکویت که میخوره یک تون از این کره های بسته‌بندی 10 گرمی رو انگار که خورده. خب یه بسته حالا بگیم استوانه اینا رو که شما میل میکنید که به طور متوسط یه چیزی حدود 200 گرم وزنش هستش، حدود 1200 کالری انرژی داره. 1200 کالری انرژی معادل 2 پرس خورشت با چربی متوسطه، یعنی شما برنج پلو و خورشت و مثلا قرمه سبزی یا قیمه رو در نظر داشته باشین، یه پرس متوسطش حدود 600 کالری داره. انگار شما مثلا اون رو به عنوان یه میان وعده خوردین، انگار دو تا نهار رو خوردین، انگار یک پیتزای با بله. و خود این به شدت باعث ایجاد چاقی و به شدت باعث افزایش تجمع چربی در شکم میشه. شما با هر بار به طور متوسط وزن شما حدود 10 تا 15 گرم زیاد میشه، یعنی 10 تا 15 گرم به وزن چربی که توی شکم هستش اضافه میشه. خب و خود این ببینید که شما در مدت 1 سال یا 2 سال هر سال شما به خاطر همین 3 کیلو تا 4 کیلو وزنتون اضافه خواهد شد. خب پس بنابراین بعد حتما اینها رو ما بذاریم کنار و اینها بعد حتما درست بشه. اما از لحاظ وزنی به هر حال چون شما وزن 80 82 کیلو رو تجربه کردید و قبلا داشتیم، من توصیه‌ام این هستش که ما به هر حال اون تارگت و وزن ایدئال نهایی یا هدف نهاییمون رو همین وزن بذاریم. این وزن رو باید به صورت پله‌ای بیاییم پایین، یعنی لزومی نداره که من الان برنامه رو شروع کنم بگم که آقای امرایی شما الان 115 این، من میخوام شما رو مثلا 6 ماه دیگه 80 کیلو ببینم. نه، ما به صورت پله میایم پایین، یعنی از 115 کیلو اول یه کاهش وزن 10 یا 11 کیلویی برای شما میذاریم، وزنتون میاد حدود 104 کیلو، یک مدت 2 ماه تثبیت میکنیم. چون بدن ما برنامه کاهش وزن شامل 3 مرحله است. یک مرحله کاهش وزنه که میگیم از 115 مثلا میخوایم حالا مرحله اول بریم 114، بعدن تثبیت وزنه، یعنی بعد این وزن رو ما، چون بدن ما عاشق چربیاشه، مغز ما این چربیای دورش عاشق این چربیای دور شکم ما هستش و وقتی که وزن ما کم میشه بدن مغز ما فکر میکنه که و این برنامه داره که یه اتفاقی افتاده، بنابراین یه کاری میخواد بکنه که این وزن دوباره برگرده. حالا این کار میتونه از افزایش اشتهای شما باشه، کاهش متابولیسم یا سوخت و ساز شما باشه و خیلی مکانیسم‌های دیگه. بعدن یه کاری میخواد بکنه که دوباره این چربی برگرده. ما بعد یه کاری بکنیم که این 10 کیلو که کم کردیم، این 10 کیلو رو تثبیت بکنیم، برای شما ثابتش نگه داریم و دوباره بعدن یه کاهش وزن دیگه‌ای در حد 5 6 کیلو دیگه. پس بنابراین شما بعد برای به وزن 80 کیلو تابع برنامه نزدیکی 1.5 ساله 18 ماه رو در نظر داشته باشید که به صورت مرحله بیاد پایین. البته شما 10 کیلو اول رو که کم بکنید حال عمومیتون خیلی بهتر میشه، خیلی سبکتر میشین، مخصوصا شما به خاطر شغلتون دائم پشت فرمون نشستین، فشار خیلی زیادی به کمرتون وارد میشه و خود این وقتی که یه مدت ما 10 کیلو کم کنیم، حجم چربی داخل شکم کم بشه، فشار بر روی مفاصل شما، بر روی مهرهای کمر شما کمتر میشه، از این جهت خیلی راحت‌تر خواهید بود، فیتنستون زیادتر میشه، بهتر میتونید راه برید، فعالیت بدنی داشته باشید، کیفیت خوابتون بالا میره و معمولا با همون 10 کیلو اول شما اثراتشو میبینید. با همین 10 کیلو اول شما کاهش پیدا بکنه، اصلا فشار خون و مشکلات اسیدروکتون هم بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. البته خب یک رژیم غذایی ستون اصلی برنامه کاهش وزن است. بعد حتما رژیم غذایی داشته باشین. با این رژیم غذایی ما میتونیم با یک سری موارد دیگه مثل داروهایی که اشتهاتون رو کنترل بکنن، داروهایی که باعث دفع چربی از بدن بشن و حالا خیلی از چیزهای دیگه، ما اینها هم بهتون باید تجویز بشه توسط متخصص که کمک کنه که این رژیم با کالری کم رو داشته باشین. و مورد بعدی، ستون بعدی، فعالیت بدنی هستش که باید حتما فعالیت بدنی داشته باشین. حالا فعالیت بدنی رو خانم دکتر توضیح میده، اما من به عنوان متخصصیه، شما که اینطور فعالیت بدنی خوبی رو قبلا داشتین، این نشون میده که حجم عضلاتتون خوبه. این حجم عضلات باعث میشه که شما سوخت و سازتون همیشه بالا باشه. از این جهت من خوشحالم، یعنی فعالیت بدنی میتونه خیلی کمک کننده باشه که حالا ما در خدمت خانم دکتر هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی، داشتم به دقت به صحبتاتون گوش میکردم، واقعا تو هر برنامه کلی نکته من به شخصه میآموزم. این بحث قالب کره رو که مقایسه کردید با بیسکویت های سبوستار، معمولا وقتی با افرادی که اضافه وزن دارن و چاقن صحبت میکنیم، مثلا میخوان که رژیم بگیرن یا وزنشون رو کم کنن یا توجیهی مثلا میخوان بیارن، میگن من اصلا سس نمیخورم، فرض کنید کره هم گذاشتم کنار، نوشابه هم نمیخورم. و چقدر کمتر این مسائل رو میدونیم که مثلا این بیسکویتی که شما اشاره کردین، این میتونه برابری بکنه چربیش با یک قالب کره که خیلی از ما خودمون رو مثلا محروم کردیم، نمیخوریم، میگیم که خب اضافه وزن پیدا نکنیم، یا اون عزیزانی که حالا چاق شدن میخوان به نوعی رژیم بگیرن، یا اطلاعات کمی داده میشه، یا اینکه واقعا باورپذیریش کمه که یه بیسکویت چقدر میتونه چربی داشته باشه. و این موضوع نکته که
در
فرمودی،
کل حالا بیسکویت ها انواع مختلف دارن، اتفاقا هرچی بیسکویت زخیم تر باشه، بیسکویت ها حجیم تر باشن، میزان چربیشون بالاتر هست. هرچی بیسکویت نازک تر باشه، برشته تر باشه، میزان چربیش کمتره. اما به هر حال اون چیزی که ما مثلا در رابطه با غذایی مثل بیسکویت بعد میدونیم، فقط اون آرد و شکرش نیستش، بیشتر چربیشه. بیسکویت دیگه ما کمترین و کم آرزه ترین بیسکویت 20% وزنش چربیه دیگه. مثلا میخوام دیگه اون بیسکویتی دیگه در حد نون خشک مزهش بخوایم داشته باشیم، بیسکویت های دیگه مثل این بیسکویت سبوسه تا 55% اینها وزن چربی دارن و به خود اونم از خوشمزه است. وگرنه بیسکویت که ما اگه روغن توش نباشه میشه دونه نون خشک.
ولی تو بعضی از این حالا بیسکویت‌ها رو مثلا می‌نیسه رژیمی، من خب نمیدونم اینا چقدر حالا به هر حال بحث صنعتی چیزی دیگه است اون که در تغذیه گفته میشه.
ما چیزی به نام بیسکویت رژیمی واقعا
نان رژیمی نداریم. رژیمی
بله، ما چیزی به نام بیسکویت رژیمی نداریم. حالا بیسکویت‌های رژیمی تنها تفاوتی که دارن اینها یه مقدار قندشون رو یا قندهای مصنوعی میذارن توش، یا مثلا میان شکر رو حذف میکنن، مثلا میگن ما شهد توت بهش اضافه کردیم، شهد خرما بهش اضافه کردیم ده. که بازم این بازی با الفاظه، یعنی این مثلا شهد خرما یا شهد توت، این هم شکر داره. ما شکر معمولی از چی به دست میاد؟ ما در ایران، کارخونجات ما در ایران که تولید شکر رو ما داریم، 80% کارخونجات ایران شکر رو از چغندر قند به دست میارن، یعنی از یک گیاه به دست میاد. 20% شکر در ایران از نیشکر به دست میاد. یعنی میخوام بگم شکر معمولی که یک چیزی نیست ما تو آزمایشگاه درست کردیم. حالا ما وقتی هم میگیم که این شهد توت زدیم بهش یا شهد خرما زدیم، اینم توش دوباره همون قند رو داره، خیلی تفاوتی نمیکنه. مضاف بر این که شما چربی بسیار بالایی داره. اتفاقا بیسکویت های رژیمی برای اینکه اینا مزهش بهتره، چون اون معمولا شیرین کننده ای که بهش اضافه میکنن مثل آسپارتام و اسید سولفام و هر مدلی که میخواد بشه، وقتی که این بیسکویت میره توی فر پخته بشه، خب دمای بالای 200 درجه هستش، این یک تهمزه تلخی رو به بیسکویت میده، مزهش رو یک تهمزه به اصطلاح فلزی تلخ میده. و برای اینکه این مزهش بهتر بشه، اتفاقا چربی اینو بالاتر میره. یعنی بیسکویت هایی که به عنوان بیسکویت های رژیمی هستش، میزان چربیش از بیسکویت های عادی هم بالاتره. من خیلی وقتا به مریضایی که حتی دیابتی هستن، مریض دیابتی، میگم آقا من خب دیدی من دیگه بیسکویت دارم رژیمی استفاده میکنم، من میگم اتفاقا برو بیسکویت عادی رو استفاده کن، حداقل لذتش رو ببری، چون نه تنها وسط بهتر نیست، حداقل بیسکویت رژیمی عادی استفاده میکنه ولی سر خوشمزه ترم هستش. و ما الان حتی انجمن های بین المللی مثل انجمن بین المللی دیابت، انجمن بین المللی چاقی، اصلا میگم آقا ما باید اصلا بحث مربوط به استفاده و تبلیغ چیزی به نام بیسکویت رژیمی ما نداریم و اینها اطلاع رسانی غلط به پابلیک یا عوام هستش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. واقعا رژیم درمانی، چه میدونم رژیم شناسی، اینا یک علمه. این که از همدیگه اطلاعات بگیریم قطعا نمیتونیم واقعا به اون هدفمون برسیم. آقای امرایی سوالی از آقای دکتر داریم بپرسین قبل از اینکه بخوایم فاصله بگیریم و بعد توضیح خانم دکتر رو
بخوایم؟ فقط من الان جدیدن یه مقدار بدنم یه مقدار که چیز میشه عرق میکنه، خیلی عرق میکنم.
بله.
حالا تو حتی تو هوا هم خنکه، من بازم میبینی عرق دارم. حالا نمیدونم این بابت همین چاقی و چربیمه یا چیز دیگه ای، نمیدونم.
بعد حتما برای شما یک آزمایشی باید ما داشته باشیم. داشتین آزمایش خون جدیدن؟
نه جدیدن.
حتما بعد یه آزمایش خون داشته باشیم ببینیم وضعیت تیروئید چطوریه، چربی و این مسائل چطوریه. پس بنابراین یه قسمت کار برمیگرده به اون، یه قسمت کارم برمیگرده به این که خب شما الان در خوشبینانه ترین حالت 30 کیلو اضافه وزن دارید. یعنی چی؟ یعنی الان انگار شما آقای امرولاهی در سن الان 47 سالگی نسبت به آقای امرولاهی در سن مثلا 32 سالگی شما الان خب سنتون بالاتر رفته.
داره.
اما دارید یک وزنه 30 کیلویی رو به خودتون بستید، دارید به خودتون این ور اون ور میبرید. درسته. همین که از اینجا میخواهید برید سوار ماشینتون بشین، این وزنه 30 کیلو رو دارید با خودتون میبرید. همین که از ما پارکینگ خونتون میرین، نمیدونم مثلا داره. منزل از پله ها بالا میرین، یه وزنه 30 کیلو رو با خودتون این ور اون ور میبرید، بدنتون زود خسته میشه، عرق میکنید، انگار که شما مثلا فرض کنید رفتین خرید بکنید، انگار که شما دو تا کیسه برنج 15 کیلویی رو به دو تا دستتون گرفتین، دائمی برمار منی زودتر خسته میشین، عرق میکنین. و واقعا اینم یکی از دلایلی هست که میسیم هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. دوستان اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت، اصلا کلینیک چاقی نقطه 102، آدرس ما در فضای مجازی. شما عزیزان هم میتونید مهمان ما بشید، به 30102 در زمان پخش برنامه پیام بدید. خانم دکتر شمس بفرمایید.
مرسی، ممنون. من مجددا خدمتتون سلام عرض میکنم. خب اول در مورد این نکته که زمان ندارن، ما اصلا یه بحثی رو داریم توی حالا پزشکی ورزشی و اصلا کلن توی پزشکی که افراد مهمترین مانعی رو که میگن برای انجام فعالیت ورزشی و فعالیت فیزیکی این هستش که ما زمان نداریم. مهم این هستش که شما حالا هر چقدر هم که تو طول روز مشغله داشته باشین قطعا زمانهای خالی رو پیدا میکنید. مهم این هستش که ما بیایم توی برنامه روزانمون به این زمانهای خالی بر اساس اولویت‌های کارا زمان بندی انجام بدیم. خب اینجور که شما به ما گفتین، شما تقریبا از ساعت 8:30 صبح بیرون هستین تا ساعت 6:07، درست میگم؟
من ساعت 6 میام تا 9:30 شب بیرون هستم. و مثلا من یه زمانی میخوام یه اسخایی میکنم بین کلامتون، من از سر کار ساعت 9 که میومدم مثلا ورزش میکردم، با این حال که بدنم خسته بود، واقعا خسته میشدم، این عضلات پام مثلا ماهیچه های پام میگرفت و اینه، ولی با این حال من مثلا ابزار ساده مثلا چوب داشتم میداشتم پشت گردنم، حرکت دورانی شکم رو میرفتم، مثلا 3 تا 100 تا میرفتم. بعد از اون میومدم مثلا پامو میذاشتم زیر کابینت آشپزونه، 3 تا مثلا شکم رو نمیتونستم زیر شکم رو مثلا 20 تا 25 تا میرفتم، شکم درد میگرفتم. 20 تا 25 تا پایین شروع میکردم، ورزش میکردم، بعد مثلا این حالت، یا مثلا میومدم تو خونه مثلا پامو بالا پایین میکردم، ورج و برجه میکردم که مثلا به عنوان یه ورزشی داشته باشم، که اونم به قول این اون فرق و فامیل دیدم، گفتم تو بدنت خسته است، تو بدنتو داری میسوزینی، شما چربی نمیسوزینی، شما داری بدنتو خسته کوفته از 6 صبح تا 9 پشت فرمون، 9 هم میای خونه تا در حرکت شکم میری میدونی ورج و برجه میکنی، اینا بدنت برتر ضرر داره به بدنت.
ببینیم بهترین زمان، خب زمانی هستش که برای ورزش ما در نظر میگیریم هستش که خب حالا بدن خیلی خسته نباشه، حالا خیلی ساعتهای آخر شب نباشه. ولی یه وقت شما زمان ایدئال رو دارین، یه وقت ندارین. شما میگین که من نمیتونم قبل از ساعت 9 زمانی رو اختصاص بدم به اون فعالیت ورزشیم. اگر بتونید این کارو بکنید خب بهتره ساعت دیگه ای باشه، اگر نه از لحاظ زمانی مشکل نداره که شما شب ورزش بکنید. و اینکه حالا این باور که وقتی آدم خسته باشه ورزش بکنه عضلاتش میسوزه، نه واقعا به این صورت نیستش. شما موقعی که فعالیت ورزشی شروع میکنید، فعالیت ورزشی به دو نوع هستش. فعالیت حوازی ما داریم، فعالیت قدرتی داریم. فعالیت حوازی فعالیتی هستش که شما همون به قول خودتون حالا ورجه بورجه میکنید، ممکنه پیاده روی بکنید، دو چرخه مثلا انجام بدین، پروانه بزنید یا حرکات دیگه که باعث افزایش ضربان قلبتون میشه، باعث میشه که حالا نفساتون تندتر بشه. این فعالیت ها بیشتر بعد از حدودا بعد از 10 دقیقه یک ربع اول باعث چربی سوزی تو بدن شما میشه. و حالا فعالیت های دیگه مثل فعالیت های قدرتی که در ادامه اضافه میشه، اینها باعث میشه که حالا حجم عضلات شما بالاتر بره. و اگر که شما توی رژیم روزانه‌تون حالا به مقدار کافی کربوهیدرات و پروتئین دریافت بکنید، فعالیت ورزشی روزانه شما باعث نمیشه شما عضلاتتون رو از دست بدین یا مثلا مشکلی پیدا بکنید. به خاطر همین توصیه من به شما این هستش که توی روز یک زمانی رو حتما اختصاص بدین. حتی اگر نمیتونید بعد از ساعت 9 شب یک زمانی رو مثلا از نیم ساعت شروع بکنید به صورت ورزش حوازی. حالا اگر که امکانش هست مثلا تو پارک بریم بدوین، اگر نه حالا حیات اگر دارین این کار رو انجام بدین، حداقل از نیم ساعت شروع بکنید و شدتش هم به این صورت باشه که نتونید یه جمله رو کامل بگین، مجبورشین وسطش یه نفسی بگیرین، یعنی احساس کنین ضربان قلبتون رفته بالا و این باعث میشه که شما چربی سوزی توی بدنتون افزایش پیدا بکنه، متابولیسم بدنتون بالا بره و اصلا این نیستش که حالا باعث بشه آسیبی به شما بزنه. و به مرور هم سعی کنین فعالیت ورزشی رو افزایش بدین. یه نکته دیگه هم در مورد این که حالا شما قبلا فعالیت ورزشی داشتین، ببینید هر فعالیت ورزشی باعث میشه که یک سری تغییرات توی بدن ایجاد بشه. حالا فعالیت حوازی باعث میشه شما توان حوازیتون بره بالا، فعالیت های قدرتی باعث میشه شما حجم عضلاتتون بره بالا. ولی نکته ای که هست، ورزش نکردن باعث میشه تمام این اتفاقای خوبی که برای بدن شما میفته به مرور و حتی زودتر از اون چیزی که شما فکرشو بکنید، یعنی شما ورزش رو که کنار بذارید، در کمتر از یک ماه اون اتفاقای خوبی که برای شما افتاده شروع میکنه به معکوس شدن. و اینکه شما قبلا ورزش میکردین نشون میده شما پتانسیل ورزش کردن رو دارین و باید ورزش رو شروع بکنین. ولی نکته مهم این هستش که این ورزش رو به مرور زمان ادامه بدین، یعنی این بشه یک عادت روزانه برای شما. یعنی شما این عادت رو داشته باشین که بدونید مثلا من 9 شب الان باید برم نیم ساعت مثلا توی پارک بدوم و این رو همیشه داشته باشین. اگر به این صورت باشه خب هم وزنتون کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که خب حالا همون مشکل فشار خونتون رو هم کاهش بده براتون. و نکته دیگه این که حتما، من نمیدونم فشار خونی که به ما گفتین الان با لوزارتان کنترل هستش، یعنی فشارتون تو چه محدوده ایه؟
نه کنترل شده است، فشار خونم مشکل نداره.
فشارتون رو میگیرین الان هر چند وقت یه بار ببینین؟
بله، من چیز هست این خانه بهداشته هستن، هر از جای تماس میگیرن، یعنی هر از جایی که میگم یه زمانه مشخصی زنگ میزنن خانه بهداشت، همون محلمون هست یا تو محل کارم اومده بودن تو ترمینال تاکسیرانی خانه بهداشت، دو نفر بودن وسایل فشار خونی آورده بودن، فشار خونمون رو گرفتن چیز کردن، ولی الان دیگه زنگ میزنن وقتش که میرسه آقا همه تشریف بیارید فشارتون رو بگیریم، مثلا میریم اونجا فشارمون رو میگیرن. یه تست
معمولا چند هستش فشارتون؟
همون دولت 12 و نیم، همین هولوشه، زیاد نمیذارم بالا بره.
خوب هستش فشارتون، فقط باید به این نکته توجه بکنید توی ورزشایی که انجام میدین، حالا چیزایی که خودتون گفتین مثلا دراز نشست یا ورزشایی که حبس نفس داره، اینها ممکنه فشار خونتون رو بالا ببره. پس بهتره که حالا موقعی که ورزش انجام میدین سعی کنید حبس نفس نداشته باشین، به قول خودمون زور زدن نداشته باشین. و اینکه فعالیت ورزشتون رو که شروع میکنید بهتره که 3-4 بار اول بعد از ورزش فشارتون گرفته بشه. حالا اگه خودتون دستگاه فشار دارین یا اگر که میتونید جایی برین این کار انجام بشه که ببینیم این فعالیت ورزشی فشار شما رو بالا، چون فعالیت ورزشی در دراز مدت فشار خون رو کاهش میده. ولی ممکنه به صورت حاد اگر که شدت ورزش شما مناسب نباشه و فشار خونتون رو به صورت حاد بالا ببره. این نکته هم باید بهش توجه بکنید، مقدار فشارتون رو کنترل بکنید.
خیلی متشکرم خانم دکتر شمس. حالا به نظر میاد که آقای امرایی با توجه به شرایط شغلی که دارن باید اون بحث رژیم رو هم جدی بگیرن. حالا ان شاءالله فرصتی هم بشه که بتونن ورزش بکنن. آقای دکتر نوروزی هم تو صحبتشون اشاره داشتن که اگر وزنتون رو پایین بیارین به کنترل فشار خونتون هم کمک میکنه، چه بسا این که دوز داروها هم بشه کم کرد، البته با نظر پزشک. اما آقای دکتر در خدمتون هستم. آقای دکتر بنی هاشم بفرمایید.
من اول صحبتم از خانم شمس سالو بپرسم، خانم دکتر به نظرتون نمیاد آقای امرولای عمده چاقیش به خاطر که یه دفعه ورزشی کنار گذاشته؟
دقیقا به همین صورت هستش. من چند دقیقه پیش گفتم خدمتشون، همونطور که ورزش اثرات خیلی مثبتی توی افراد داره، کنار گذاشتن ورزش باعث میشه این اثرات مثبت اثر معکوس داشته باشن. یعنی باعث بشه که خب چون افراد، مثلا شما وقتی ورزش میکنید متابولیسم بدنتون، سوخت و ساز بدنتون میره بالا، و وقتی خب یه مقداری خب خورد و خوراکتون بیشتر میشه. وقتی ورزش کنار گذاشته میشه معمولا اون متابولیسم کاهش پیدا میکنه، ولی اون خورد و خوراک معمولا به همون صورت باقی میمونه و خود این باعث میشه که خب یه مقداری وزن افراد افزایش پیدا بکنه. ما اینو حتی تو ورزشکارای حرفه‌ای هم میبینیم و تو افراد عادی هم، که بله دقیقاً این نکته هستش. و حتی وقتی ورزش کنار گذاشته میشه باعث میشه که بیشتر از همه هم چاقی که اتفاق میفته چاقی شکمی باشه، که حالا تو آقای امرایی هم این مشکل رو ما داریم. و میگم شروع کردن ورزش باعث میشه که خب این مشکلاتی که براشون پیش اومده خیلی زودتر هم کاهش پیدا بکنه.
پس معلوم شد، یعنی به نظر میاد عمده این چاقی به خاطر رها کردن یه دفعه ورزشه. ما خیلی هم میبینیم، یعنی خانم دکتر میگن یه نفر در اثر ورزش شدید آسیب دیده میشه، چاق میشه. یه نفر دوران ورزش حرفه‌ایش تموم میشه، الا ماشاءالله چاق میشه. یه نفر سبک زندگیش عوض میشه، ولی مثلا ازدواج میکنه، مجبوره به جای 9 ساعت کار 15 ساعت کار کنه. خب این شغلی که زیاد میشه یه دفعه 6 ساعت زیاد آسیب تننده است. شما از فعالیت فیزیکیتون رفتیم پشت فرمون نشستی. این تشخیصش چرا ارزش داره؟ این که ما بفهمیم این مشکل چی بوده که باعث این روند افزایش وزن شد. وقتی این مشکل رو بفهمیم حل کردنش راحت میشه.
درست.
ببینید، من حالا میخوام راجع به اینکه شما یه دفعه ارزش کنار گذاشتی و علتش پیدا کنی. بعد سعی کنی حلش کن. خب اگر بری دنبال این که چرا ورزشش یه دفعه گذاشتی کنار، چی شد، چه اتفاقی افتاد، این سوالو بتونی حلاجیش کنی، دوباره میتونی برگردی به همون ورزشی که باید انجام بدی. ببین، ما برای تغییر سبک زندگیمون یه سری اطلاعات میخوایم. ببین امروز چه اطلاعات خوبی شما درآوردین. مثلا این که بیسکویت سبوس‌دار خیلی کالری داره، این اطلاعات امروز فهمیدیم. خب حالا چیکار میکنیم؟ هر چی بیسکویت سبوس‌دار تو خونمون جمع
دایدار.
یا مثلا خانم دکتر گفتن وقتی از سر کار میای اگه ورزش کنی ماهیچت نمیسوزه، نگران نباش. این اطلاعات در روند یادگیری یا حافظه ما به این میگیم اطلاعات، انگلیسیش میشه نالج. خانم حاجی من گاهی اوقات مجبورم انگلیسی بگم چون همکاران من
دستیارم
این برنامه ها رو گوش میدن. خب و بعد ما به همه دانشجوی تخصصی و فوق تخصصی همکارانم توصیه می‌کنیم رفرنس‌های انگلیسی بخونن. گویا نمی‌دونم منظورم از این کلمه فارسی چیه، مجبورم معادله انگلیسیش هم بگم تو برنامه.
حتماً مشکل نداره
چون مخاطبای ما خیلی گسترده‌ن. خب حالا چرا این اطلاعات باعث تغییر در سبک زندگی نمیشه؟ متخصصین علوم رفتاری میان اینو تقسیم بندی می‌کنن به دو جور حافظه. یه حافظه‌ای که مربوط به نالج میشه ما بهش میگیم سمانتیک مموری، هم چیزایی که آقای دکتر نوروزی خیلی خوب گفتن، خانم دکتر گفتن راجع بیسکویت سبوس‌دار ورزش. مونتا این سمانتیک مموری که مربوط به کتاب و اطلاعات میشه باید به مهارت تبدیل شه. مثل رانندگی شما، ببین الان شما 20 سال راننده ای، 30 سال راننده ای. دیگه وقتی میخوای دنده رو عوض کنی نگاه نمی‌کنی دور موتور به 3000 میرسه یا نه. اتومات این کارو می‌کنی. چرا این کارو می‌کنی؟ بلکه مهارت شده برات.
درست.
ببین تغییر سبک زندگی باید به مهارت تبدیل بشه.
بله.
یعنی اینکه شما عین مسواک زدن شب ورزش صبح ترک نشه.
بله.
عین اینکه شما دنده داری عوض میکنی بتونی غذای پرکالری از دست دور دست دور کنی. دونه دونه کنار بذاری.
درست.
علمیش میشه تبدیل اطلاعات به مهارت یا تبدیل نالج به اسکیل. باز من مجبور شدم انگلیسیشو بگم.
اسکایل.
حافظه عملکردی ما وقتی به مهارت، به پروسیجرال مموری تبدیل میشه، اون خودی که براش راحت میشه. لازم نیستش که شما برای دنده عوض کردن از دنده یک به دو همش دور موتور رو نگاه کنی. الان وقتش 3000 رسید، من بزنم دنده دو. نه، میدونی.
بله.
برای سبک زندگیت هم همون میشه، خود به خود از چیزایی که مضرن براتون دور میکنید.
بله.
فقط باید این مداومت رو داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنی هاشم از شما، آقای دکتر نوروزی، خانم دکتر شمس، آقای امرایی، از شما هم تشکر میکنم. شنوندگان محترم رادیو سلامت، ممنونم از همراهیتون. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.